کننده اون به سود بیشتری دست پیدا خواهد کرد. با اعلام ساعت 17:30 دعوتتون میکنم به مدت زمان 1:15 با برنامه زنده گفتگوی سیاسی همراه باشید.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. بررسی و تحلیل بایدها و نبایدهای روابط برجامی ایران و اروپا موضوع گفتگوی سیاسی هست. از شما دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید. 3010-35 پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو.
طرفای اروپای برجام سال گذشته پس از خروج یک جانبه آمریکا از این توافق ضمن ابراز تأسف از اقدام واشنگتن مدعی شدند بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام را تضمین می کنند. وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان سرانجام با صدور بیانیه مشترکی در بهمن ماه سال گذشته رسماً ثبت یک کانال مالی ویژه برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس را اعلام کردند. بنابر ادعای آنها هدف بلند مدت اینستکس گشایش کانال‌های اقتصادی برای کشورهای ثالثی است که تمایل به تجارت با ایران را دارند. آنها طی روزهای گذشته نیز مدعی راه‌اندازی رسمی این ساز و کار مالی شدند، اما بنابر گفته مقامات کشورمان با گذشت چند ماه از ثبت این ساز و کار مالی هیچ اقدام مؤثر و عملی در زمینه روابط تجاری ایران و اروپا صورت نگرفته است. با ادامه بدعهدی طرف‌های غربی در عمل به تعهدات برجامی خود، بالاخره ایران در پاسخ به این گونه اقدامات از توقف فروش مازاد اورانیوم غنی شده و آب سنگین خبر داد. بر این اساس ایران محدودیت‌های مربوط به ذخیره‌سازی آب سنگین و اورانیوم غنی شده را رعایت نخواهد کرد. در این حال ایران تهدید کرده است که در مرحله بعد پس از اتمام مهلت 60 روزه به اروپا برای اجرای تعهدات بانکی و نفتی خود توقف بخش‌های دیگری از توافق هسته‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد. ایران در پاسخ به تعلل اروپایی‌ها در راه‌اندازی اینستکس و عمل به تعهدات خود تأکید کردند از این زمان به بعد دقیقاً پایاپای اروپا به تعهدات خود عمل می‌کند. این یعنی طرف غربی برجام به هر اندازه برای حفظ برجام تلاش کند، ایران نیز به همان اندازه قدم برمی‌دارد.
عصر شما بخیر باشه. بایدها و نبایدهای روابط برجامی ایران و اروپا موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست. 3010-35 پل ارتباطی ما و شماست در رادیو گفتگو. شما از آن شنونده میتونید که از طریق انسامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید، در تماس باشید و در موضوع برنامه امروز مشارکت داشته باشید. اگر که سوالاتی هم در زمینه موضوع برنامه داشته باشید به 3010-35 ارسال بفرمایید که از مهمانان برنامه پرسیده بشه. آقای دکتر محسن جلیلوند استاد دانشگاه و آقای جلال برزگر روزنامه‌نگار مهمانان گفتگوی سیاسی امروز هستند. آقای جلیلوند سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای برزگر عرض ادب و خیر مقدم.
خواهش می‌کنم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی خوش آمدین آقای جلیلوند. با شما آغاز می‌کنیم. قبل از اینکه برسیم به بدعهدی و تعلل طرف اروپایی در برجام، یک نگاه خبری اگر که به موضوع بخوایم داشته باشیم به ساعت پایانی ضرب الاجل ایران به طرفهای باقی مانده در برجام میرسیم. فکر میکنید که چه واکنشی رو طرف اروپایی خواهد داشت نسبت به ضرب العجلی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده؟ آیا میتونه اروپا میتونه و میخواد و توانش رو داره یا خیر که از وقوع به تعبیر خودشون بدترین حالت برای برجام جلوگیری بکنه و از نگاه خودشون مانع شکست برجام بشه؟
والا عرض کنم خدمتون که اروپا اگرم بخواد بقیه من نمیتونه و این برجامی که ما داریم حالا در یک اصطلاح شاید اصطلاح خیلی چیز تصمیم تایمش دیگه بریده، یعنی دیگه اون زمانش دیگه گذر کردیم ما از برجام و من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از طرفین بتونن برگردن به برجام و قبل از برجام، نه ایران نه اروپا نه آمریکا. در مورد اروپا من عرض کنم خدمتتون، ببینید اروپا توی برجام فقط نقش موازن دهنده یا بالانسر رو داره، اروپا خودش تاثیرگذار نیست. اگر هم دقت کرده باشید مذاکرات اصلی ما با آمریکا بود، یعنی رویاروی اصلی ما تا زمانی که امضای آمریکایی پای برجام نیومد اون کشور دیگه امضاشون هیچ اعتباری نداشت، یعنی ایران هم برای امضای اون اعتبار قائل نبود چون رویاروی اصلی ما با آمریکا بود، اصلا اونها دیگه درسته اون هم بودن ولی حالا نه روسیه نه چین نه کشور اروپایی اصلا اینا بودن. اروپا بالاخره نقش موازن دهنده و بالانسر داره با ما و اینجوری که ما تصورمون این باشه که اروپا بتونه کلن برجامو تغییر بده یا بخواد کاری انجام بده نه. اینکه حالا واکنش اینا چیه، واکنش باید ببینیم. البته خودشون که میگن ما واکنش شدیدی نشون نمیدیم، فقط حالا تو حوزه اظهار تاسف قرار دارن که آقای روحانی هم گفت میتونید از همین الان اظهار تاسف بکنید، ولی اینکه حالا بتونن واکنشی نشون بدن و کاری انجام بدن این خودش بحث دیگه است و اینکه حالا میخوام واقعا چیکار کنن هم نمیدونم، من اینو میخوام چیکار کنم ولی فکر نمیکنم واکنش شدیدی نشون بدن چون میدونن که ایران دیگه اون تصمیم نهاییشو ایران گرفته و قاطعانه داره این کار رو انجام میده. منم تصور نمیکنم اونا انقدر چیزی تو دستشون باشه که بتونن به نحوی کمک بکنن به وضعیت بر حفظ برجام.
آقای برزگر شما بفرمایید که اروپا آیا میتونه از وقوع شکست یک توافق جهانی که به خاطر پایبند نبودن آمریکا به تعهداتش به این وضعیت رسیده جلوگیری بکنه یا خیر؟
به نام خدا و با سلام مجدد عرض به حضورتون که خودشون مدعی هستند که میتوانند، ولی همونجوری که آقای دکتر گفتن این مشکلات و ضعف هایی که دارن هم به قول معروف نمود داره و آشکار هستش. ببینید من اگه اجازه بفرمایید یه توضیح کوتاهی بعد برسم بفرمایید شما، در حال حاضر در آستانه ضرب العجلی که شما فرمودید ما قرار داریم، خیلی نگران شدن که چرا میانه روها به دامن تندروی آویختن و مثلا در زمین امریکا و ترامپ بازی میکنن، پس صبر استراتژیک چی شد، تحمل و مدارا با اروپا چی شد و اینها. ببینید ایران اگر میخواست به صورت لجام گسیخته به تنش دامن بزنه، اولا صبر استراتژیک رو بیش از یک سال پیشه نمی کرد، بعد اون هم با استفاده از برجام در برابر نقصهای اونها و خروج امریکا و اینها به صورت مرحله بندی و با تعیین ضرب الاجل اعلام اقدامات قابل بازگشت نمی کرد. ترجمه فهمید؟ یعنی در حال حاضر اعلام شده که اقدامات ما قابل بازگشته، یعنی به صراحت گفته، هرچند که شاید این گونه نشود ولی راهش بازه، یعنی به این صورت، یعنی در حال حاضر ما بازی امریکا و تیم آقای ترامپ و بولتون و اینها رو نمی کنیم، بازی خودمون رو داریم میکنیم. متوجه منظورم میشین؟ یعنی
طبق توافق داریم
میریم ما جلو. در کاهش تعهدات برجامی بسیار قاطع هستیم بعد از یک سال صبر استراتژیک، اما این اقدامات قابل بازگشته. توجه میفهمین؟
بله.
حالا این مشکلاتی که وجود داره و به قول آقای دکتر باعث شده که افقی وجود نداشته باشه، ریشش کجاست؟ اگه بخوایم ریشه این مسئله رو ببینیم، این تنش‌های ایجاد شده ریشش تحریمه. بدون توجه همه به خصوص اروپایی‌ها به ریشه موضوع، نمیشه انتظار کنترل پایدار تنش رو داشت. ترجمه فهمید؟ معادله برجام معادله برد برد بود، نمیتونه تبدیل بشه به برد ما، برد غرب باخت ما. اگر قرار تبدیل به باخت بشه، باخت باخت میشه، همه توش میبازن. اگر کسی نگران تنشه، تنشی که از فردا مثلا بعضی ها میگن بالا میگه که نمیگیره، اگر کسی نگران تنش شدیده باید فکری به حال ریشه بکنه. ریشه عرض کردم تحریمه. غایت مطلوب ایران هم البته باخت باخت نیست، چون نیست از هر ابتکاری برای تغییر شرایط استقبال میکنه، از جمله اینستکس که تو ابتدای برنامه شما بهش اشاره شد. اما این اینستکس خودش هم غایت و مطلوب کامل و ایدئال نیست، به خصوص در شکل فعلی اون. اروپایی‌ها میگن آمریکا با قناسه نشسته بالا سر شرکت‌های ما که هر کی تحریم ما رو نقض بکنه ما میزنیمش و تحریمش میکنیم و اینا، ما مشکل داریم. ما بهشون میگیم این مشکل شماست، باید هزینه بکنید برای تعهد چند جانبه‌ای که جزء و عضو اون هستید. توجه فرمایید، مشکلاتتون شاید هم واقعیه ولی خب مشکل شماست، بدون خیس شدن نمیتونید شنا بکنید. این سازوکار از نظر ما، سازوکار این سکس ناقصه، اما حتما کفر ابلیس نیست. توجه فرمایید، ضمن اینکه کشور، بعضیا میگن کشور نباید معطل بمونه، حرف درستی، کشورم معطل بعید مونده باشه برای این، یعنی هر کاری که امکان پذیره در کانالای دیگه در حال انجامه و کشور کسی هم معطل این نیست. این اینستکس فقط یک امکان و یک ابزار و یک معبریه. امید ما، امیدواریم همونجوری که اروپایی‌ها میگن بتونن کاملتر و گسترده‌ترش بکنن، ولی فعلا وزن اثرگذار در محاسبات ایران رو نداره، فاقد این وزنه. ببینید به نظر بنده این و خیلی از کارشناسا این تکس اصلا بد نیست، حتی خوبه، اما کافی نیست، وزن کافی رو نداره، فعلا نداره. گفته شده که به زودی بلژیک و اسپانیا و هلند مثل آلمان و فرانسه و انگلیس قرار سهامدارش بشن. در حال حاضر بر سر مدالیته کار کردن شرکت‌ها در این سازوکار بحث هست، اما گیر اصلی کجاست؟ گیر اصلی همون بنزین ماشین زیبایی که آقای تخت‌روانچی گفت، یعنی احتیاج به بنزین داره، احتیاج به نقدینگی درون خودش داره، احتیاج به گسترده شدن داره، احتیاج به این داره که این مراحل تولد رو طی بکنه، فقط شامل موارد دارو و غذا که خیلی هم مهمه نباشه، شامل موارد تحریمی که امریکا ادعا میکنه تحریم هست هم باشه. خب از این جنبه مهم نیست که حالا یه چیزی هم میخواستم بهتون میگم، اروپایی ها میگن که حتی اگه ایران با ما کار نکنه ما میخواییم این امتکس رو گستردشش بدیم. خب از یه جهت میشه گفتش که خب که چی، چه فایده‌ای برای ما داره، وقتی برای ما خوبه که فایده، ولی از جهات راهبردی آی دکتر میدونن اهمیت داره. بحث مبارزه سلطه دلار رو شکستن و هژمونی امریکا و اینا به لحاظ راهبردی مهمه، اما در حال حاضر برای ما فاقد اون وزن هستش و اینا. یه سوالی هم که خیلی ها میپرسن، میگن چین و روسیه باید به اینستکس بپیوندن؟ به نظر بنده ضرورت نداره. اولا که روسیه شریک بیشتر سیاسی ماست تا اقتصادی ما، از اون طرف این که چین هم بیاد تو این کار، همه تو خمرخا قرار نیست بیاد تو این سبد. این که انتظار داشته باشیم که یک کانالی وجود داشته باشد که کانال معجزه و نجات باشد و بعضی از دوستانم هم بگن که همچین کانالی قادر به نجات ما نیست، اصلا نگاه کردن از این زاویه به موضوع درست نیست. فقط یک معبره، فقط یک ابزاره در کنار ابزارهای دیگه.
ما چین و روسیه رو امروز بهش نمیپردازیم، نگاهی داریم،
نه از این منظر ضرورتی نداره بیان تو این،
نه از این منظر
همه تو خون
بحث ما روابط برجامی ایران و اروپا است. و البته نکته جالب توجه همین هستش که مسئولان روسیه هم اشاره دارن به این فقدان اراده سیاسی اروپایی‌ها که انشاءالله در ادامه در این زمینه صحبت خواهیم کرد. آقای جلیلوند، این که گفته می‌شود که اروپا باید به تعهدات خودش در برجام عمل بکنه، این سوال مطرح میشه که اروپا در برجام چه تعهداتی داره؟ آقای ورزگر به اینستک اشاره کردن، در پیامک‌های شنوندگان هم من می‌بینم که شنوندگان اشاره دارن که اینستک چه نسبتی با تعهدات اروپا در حوزه برجام داره.
من قبلش یه چیزی توضیح بدم که تو هم ما تصاعد تنش داریم، نه اینکه نداشته باشیم.
اونجا که آقای برزی اشاره کردن،
بله ما تصاعد تنش داریم، ما الان هم تو حوزه سیاسی هم تو حوزه اقتصاد حتی تو حوزه نظامی هم تصاعد تنش
داریم. داریم ریشش هم تحریمه.
نه اصلا کاری به ریشش نداره، ولی داریم ما، تا اینکه تصاعد تنش موضوع وهمی باشه، نه واقعیت قضیه تو حوزه‌های مختلف،
یعنی فردا که پایان ضرب الاجل جمهوری اسلامی ایران هست تنش رو شاید خواهیم بود.
نفکش رو متوقف کرد. غیر تنش چی می‌خواد می شما بگید؟ یعنی تعریف استانداردی اگر تنش داشته باشیم از زدن پهپاد آمریکایی تو حوزه نظامی شروع کنید تا حوزه اقتصاد تا حوزه سیاست که فردا شورای حکام قراره بریم ما تو حوزه شورای حکام اونجا ایران توضیح بده که چیکار داره میکنه. یعنی ما تو تمام حوزه ها تصاعد تنش داریم، البته ما برای بحران هنوز نرسیدیم. ولی اگه ما بخوایم اون بردار معروف استاندارد خودمون رو ببینیم که از ابتدای تنشن میخوایم شروع کنیم تا آخرش که حالا اونا میگن فورورد تو وار یا گو تو دوار، اون دیگه یه بحث دیگه است.
نکته‌ای که از آقای برزگر اشاره کردن، ایران تولید تنش نکرده. عامل تنش ایران نیست.
اصلا تولید تنش ربطی به ایران نداره. ببین وقتی ایران میادش درصد قندسازی میگه 300 کیلو بیشتر، این خودش باعث میشه که اونا تولید تنش بکنن. میدونی چی میگم؟ ربطی به ایران نداره. یعنی اصلا تنش رو ترامپ با خروج از برجام شروع کرد. اما در مورد فرمایش حضرت عالی این عرض کنم که ببینید اروپا اصلا تو برجام تعهدی نکرده بود. برجام همه تعهد کرده بودن، یعنی اروپا چیز سوایی تعهد نکرده بود تو برجام. برجام تعهدی بود که 5 به علاوه 1 با هم کردن،
یعنی همه با هم به تعهدات عمل نکردن،
ولی همه هم کلا با هم به تعهدات عمل نکردن.
آمریکا خارج شد، اروپا باقی مونده. برای
من یه بارم
اینجا
عرض کردم خدمتتون، برجام یعنی یه چیزی موندی که یه ماشینی موندی که قرار بره، حالا راننده پیاده شده که آمریکاست میگه من نمیرم، بقیه هم جرأت اول دادن ندارن. میدونی چی میگم؟ چون نمیشه راننده نیست کیو بخواد فرمونو بگیره،
کسی جرأت نداره بره پشت فرمون بشینه.
آره، کسی هم جرأت نداره پشت فرمون بشینه. بنابراین این نبود که اروپا یه تعهد سوایی داشته باشه که بگه حالا تو برجام قرار بود، این استکس هم قرار شدش که این برای فرار از تحریم ثانویه آمریکا باشه. این اصلا قبلش استکس نبود، قبلش چیز دیگه بود اگه دقت کرده باشید، بعد تبدیل شد به استکس. این استکس هم قرار من تو که بعدش فهمونم معجزه ای برام بکنه. اتاق پایا پای، یه اتاق پایا پای مبادلات. اینی هم که حالا اروپایی ها دارن میگن ما این کار میکنیم، این حالا در ادامه بس من در مورد استکس بیشتر توضیح خواهم داد. ولی این که اینا حالا میگن ما این کار میخوایم میکنیم، این کار میخوایم میکنیم، بیشتری موضوعگیری سیاسیه تا یک وضعیت عملیاتی بخواد انجام بشه. بیشتر یه موضوعگیری سیاسیه، اونم واسه ببینن ایران چی کار میکنه. بعدم کلی حالا پشت این گارانتی و تضمین خواستن از ما، از اینکه شما باید عضو FATF بشید، نمیدونم فلان کارو بکنید، فلان کار، کلی گارانتی و تضمین از ما خواستن تا بخوان اینو تازه راش بندازن. همینی که حالا معلومه نیست چی هست، ولی به هر صورت فقط من روزم در یک جای دیگه صحبت میگم هیچی بهتره، فقط از هیچی بهتره. حالا اینکه چی از
خب این سوالی که شنونده ما فرستادن که چه نسبتی داره این سکس با برجام، نسبتی برقرار هست، جزء تعهدات برجام هست یا نه؟
اصلا جزء تعهدات برجام نیستش
فعلا. پس
اصلا زمان برجام قرار نبودش که این اتفاق بیفته که اینا بخوان این سکس تشکیل بدن، چون آمریکا قرار نبود تحریم بکنه ما رو تو برجام، که اینا بخوان بیان این سکس تشکیل بدن، بخوان فرار کنن از تحریم. ایستش یک دفتر دستکی که برای فرار از تحریم آمریکا بعد از خروج آمریکا از برجام تشکیل شده. اصلا تو ایستش تو
پس که میشه گفتش که راهکار یا به نام دیگه به تعبیر دیگر توجیهیه که اروپایی‌ها دارن میارن برای اینکه ایران رو
تو برجام
به این بهانه نگه دارن.
دقیقاً به خاطر همین اصلا ما باید اینو سوا از برجام ببینیم. ببینید برجام یه مسئله‌ای که تموم شده است، برجام رو ما تموم شده تلقی کنیم. مطمئن باشید آمریکا هرگز به برجام بر نخواهد گشت. ایران هم اگر آمریکا ادامه بخواد بده دیگه برجام براش چیزی نداره. برجام در حقیقت یک تایموتی بود که ما گرفتیم که از فشار تحریمی که زمان اوباما برای ما ایجاد شده بود بگریزیم. حالا ترامپ اومده با قدرت بیشتری داره برمیگردونه. بنابراین خیلی نباید به این به اصطلاح قبله ما نماز بخونیم، این اصلا دیگه باید بزنیمش کنار. همینطور که قبلا هم عرض کردم تسمه تایمش هم بریده، یعنی سرعتش اصلا معلوم نیست با چه سرعتی داره این برجام به سمت انهدام.
تسمه تایمش چیه؟ پراید باشه میشه باشه باید افتاده مشنه دیگه را نمیده
دیگه الان دیگه معلوم نیست با چه سرعتی به سمت به اصطلاح نابودیش داره پیش میره. این استکس هم یه چیزی که اینا درست کردن برای اینکه ایرانا راضی کنن یه جوری تو برجام بمونه تا بعدن نخوان دوچار مشکل بعدی بشن. حالا که این استکس چی و اینا یه بحث دیگه است. ببین در حقیقت این استکس اگه من اجازه داشته
باشم، بله بفرمایید، حتما جزء سوالات شنوندگان بله. خیلی خوب توضیح
بدید. این در حقیقت یه اتاق مبادلات پایا پایه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ایران میخواد لوازم خود را از آلمان وارد کنه. خب میاد نفتو میفروشه به ایتالیا، نفتو ایتالیا میره. ایتالیا پول فروش نفتو به جای اینکه به ایران برگردونه میده به اون خودروساز آلمانی، خودروساز آلمانی قطعشو برای ما چیکار میکنه؟ میفرسته. اون خودروساز آلمانی از ما نفت نمیخواد بخره که، ایتالیایی داره میخره. ولی ایتالیایی پول نفتو میده به اون، اون به ما قطعه خودرو میده. دقیقاً این سکی اتاق پایا پایه. که میاد چیکار میکنه؟ این دو تا رو با هم دیگه جابجا کنه. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ایران نمیتونه نفت بفروشه به اونم. نفتم بفروشه پولش اونا نمیتونه میده. راهکاری که ایران پیدا کرده اومده میگه شما بین 25 میلیارد تا 30 میلیارد یورو به ما اعتبار بدید، خط اعتباری، که بعد اگر ما تحریم ها برداشت آمریکا و ما از تحریم ها رهایی پیدا کردیم، با فروش نفت اینو برای شما جبران کنیم. حالا بعضی جاها مطرح شده که سودش هم حاضرین به شما بدیم، چون اونجا سود سالی 3% و حالا حاضر ایران سود سالی 3% میده، یا نفتو با تخفیف بفروشه به شما به جای اون سودش. ولی اینکه اروپایی بخوان این کارو بکنن 25 میلیارد 30 میلیارد این پولو میخوان کجا بیارن؟ ببینید در اروپا دولت که نمیاد شما نفت بخره، که شرکت‌های خصوصی هستند که شما نفت می‌خرن. خب اون پول خط اعتباری رو باید دولت‌ها برای این ایجاد کنه، یعنی بانک مرکزی اروپا باید بیاد یه مصوبه بگیره این خط اعتباری برای این ایجاد کنه، یعنی 27 کشور توافق بکنن که بین 25 میلیارد تا 30 میلیارد یورو به اینان اعتبار بدن، تا بعد اون اعتبار ایران از طریق فروش نفت در آینده پاس بکنه. حالا اینجا دو تا سوال مهم پیش میاد، کی تحریم ها برداشته میشه که ایران بتونه اینو پاس بکنه؟ دوم، اولش معلومه تحریم ها کی برداشته. مورد دوم اینکه اصلا اون پوله رو اروپایی میخواد چجوری جور کنه؟ دارن ها، ولی اینکه بتونن جابجاش بکنن خیلی مشکله. برای من اینستکس بیشتر یه، حالا غیر از این یه مشکل دیگه هم پیش میاد، اینستکس فقط توی چیزایی که غیر تحریمیه، یعنی فقط مواد غذایی، کشاورزی و دارو. برابری اون 25 میلیارد هم اگر بدن، شما نمیتونید به ایران قطعه خودرو صادر کنید، نمیتونید به ایران خیلی چیزای دیگه صادر کنید. این سکس، این چیزی که خود اروپایی اعلام کردن، فقط تو این سه تا حوزه میتونه عمل بکنه، تو حوزه‌های دیگه عمل نمیتونه کنه. طبیعتا این حوزه رو آمریکا هم که تحریم نکرد، ما خودمون الان میبینیم این کارو انجام میدیم دیگه، دیگه کار عجیب و غریبی نیست، یعنی ما میتونیم بریم الان هندیه از چینی اینا پول بدیم و دارو بخریم، غذا بخریم، لوازم کشور، اونها جزء تحریم نیست. ولی خود اروپایی هم که دارن این کارو میکنن، ما به اون چیزای غیر تحریمی احتیاج داریم، ما به مثلا لوازم صنعتی احتیاج داریم، به لوازم اصلی تولیدات صنعتی و به اصطلاح کالای خیلی واسطه‌ای و کالای سرمایه‌ای احتیاج داریم. اونها وقتی تو تحریم باشه، عملا این اینسکس هم چیزی دست ما رو نمیگیره.
متشکرم آقای برزگر، اشاره داشتید به موضوع صبر استراتژیک جمهوری اسلامی. اندیشکده شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا اشاره به این موضوع داشته در بیانیه‌ای که منتشر کرده و اشاره داشته که سیاست برجامی ایران از صبر استراتژیک به اقدام استراتژیک رسیده، یعنی این چیزی هستش که فقط شتل داخلی ها نباشه، خود اروپایی ها هم به این رسیدن که جمهوری اسلامی صبر کرده، مدارا کرده، همراهی کرده، اگرچه
هنوزم میکنه،
اگرچه انفعال سیاسی اروپا رو شاهد بوده و خواستار توجه جدی اتحادیه اروپا به این اولتیماتوم برجامی جمهوری اسلامی ایران شده. با این نگاه که اندیشمندان و نخبگان خودشون هم به این نتیجه رسیدن که رفتار جمهوری اسلامی درست هست، هشدارش درست هست، اولتیماتومش به جا هست، مدارا کرده، صبر کرده، همراهی کرده، از اون طرف هیچ همراهی دیده نشده، با این نگاه اتحادیه اروپا چه اقداماتی رو میتونه داشته باشه که اون وعده‌ای که سال گذشته بعد از خروج آمریکا داد که بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام رو تضمین میکنه، الان چطور میتونه این تضمین رو عملی بکنه؟
11 تا تعهد دادن بعد از خروج آمریکا که این تکس فقط شاید یک مقدمه کوچیکی از اون 11 تعهد باشه. همینطوری که میفهمید، ببینید خروج آمریکا از برجام، اگر درسته که امریکا خیلی مهم بود و بدون مذاکره با امریکا برجام به تصویب نمی‌رسید، اینا همه درست، ولی خروج امریکا از برجام اگر همراه با اعمال تحریم‌های یک جانبه امریکا علیه همه دنیا در رابطه با ایران نبود، هیچ اشکالی نداشت، یعنی امریکا خارج می‌شد و ایران و اروپا کارو ادامه می‌دادن دیگه، کاری که به اونجا رسید. منتها امریکایی‌ها وقتی خارج شدن، شروع کردن اعمال تحریم‌های یک جانبه خودشون رو به عنوان قانون جهانی دارن در دنیا پیاده میکنن. این مشکله، این ریشه تنشیه که صحبت کردیم اول برنامه. ببینید الان اینجا بحث این نیستش که تنش رو ما ایجاد کردیم یا اونا ایجاد کردن، بحث اینه که تحریم تنش ایجاد کرده است. ایران با حسن نیت و همکاری و اینها قرار نیست که خفه بشه که. خب یه جایی هم شما دست میبری به دگمه سانتریفیوژ ها و دست میبری به دکمه سانتریفیوژها برای اینکه یاداوری بکنی که آقا قرار ما این نیست، تواناییشون ندارید یا دارید، مشکل خودتونه، به خودتون مربوطه، برید فکر بکنید، هزینه کنید، برجامی که به قول ایشون تسمه تایمش بریده رو تسمه تایمش رو برگردونید یا هر کار دیگه ای که میخواید بکنید. ما تلاشمون اینه، اروپایی‌ها ادعا میکنن که میخوان برجام رو حفظ کنن، ما هم ادعامون همینه و تلاشمون هم همینه که میخوایم برجام رو حفظ کنیم و برای حفظ برجام داریم این کارها رو میکنیم. برای حفظ برجام هستش که مطابق ماده 36 برجام داریم اقدام میکنیم که پس از نقض اونها اقدامات ایران ابتدا به ساکن اقدامی انجام نداده، نقضی انجام نداده. شما دیدید کمیسیون مشترک برجام تشکیل شد، گفتن ما به شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نخواهیم رفت، آقای مکرون اعلام کرد، در حالی که طبق صحبت‌های قبلی و اصولی که وجود داشت تو خود برجام اینا بعد از مکانیزم مثلا ماشه‌شون استفاده می‌کردن و میومدن الان ایرانو تحریم‌های شورای امنیتی هم علاوه بر تحریم‌های آمریکا تصویب می‌کردن، ولی خودشون دیدن که بعد از ابتدا به ساکن این اتفاق نیفتاده از طرف ایران، این اتفاق افتاده ولی ابتدا به ساکن نبوده. برای همین ریشه تنش تصاعده، من ریشه تنش تصاعدی تحریمه، باید برای تحریم فکر کنن. اگه نمیتونن فکر بکنن باید شاهد افزایش فعالیت‌های هسته‌ای و کم شدن تعهدات برجامی ایران باشن. انتخاب با خودشونه. میگویند که تمام تلاشمون رو میکنیم. ببینید ما دو نوع نگاه به صحنه داریم. یک نگاه آقای دکتر میفهمن از این سو نگاه میکنن که آقا این وضعیت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ما از این ور نگاه میکنیم که چه باید بشود. چرا ما الان در یک ضرب الاجلیم؟ برای اینکه میخوایم بگیم که چه باید بشود. برجام باید حفظ شود با همه دشواری‌هاش، منتها چگونه؟ با خفه شدن ما و تعهدات یک طرفه که نمیشه. برای نجات برجام باید این اقدامات صورت بگیره. حالا اگه برجام فرو پاشید که فرو پاشیده دیگه، یعنی شما تلاشتو کردی. اروپایی‌ها هم که معتقدن که میخوان برجام رو حفظ بکنن، حالا یکی از راه‌ها همون چیزی که آقای دکتر اشاره کردن، کانال اعتباری، اعتباری دروش، نه اون صحبتایی که تو اروپا حالا شده. ببینید اینا مرحله مرحله است. اول میان از میلیارد دلاری صحبت میکنن، بعد میفهمن نمیتونن جواب بگیرن، باید برن رو بالاتر فکر بکنن. یکیش این میتونه باشه. آیا باید دید این کانال اعتباری اونقدر وزن داره که در محاسبات اساسی ایران تأثیر بذاره یا خیر؟ من نمیدونم، عوامل دیگه‌ای هم هستن که میتونن تأثیر بذارن. به هر حال این تکست در شرایط فعلی وزن تأثیرگذاری بر محاسبات اساسی ایران رو نداره، ولی همونجور که گفتن از هیچی بهتره، کفر ابلیس نیست، یک معبره، یک کاناله که باز بودنش چشمه. دارو و غذا هیچ کدوم از اروپایی ها تا به حال نگفتن که این فقط برای دارو و غذاست. حرفشون اینه که در مراحل اولیه که ما تحت فشار امریکا هستیم اجازه بدید نوزاد متولد بشه فعلا با کالاهای غیر تحریمی و تا ما بتونیم کم کم بریم به اون سمت. حرف درستی نیست از نظر ما، ولی حرف خیلی بی ربطی هم نیست. یعنی میشه زمان داد، صبر کرد، دید. یه چیزی هم که بعضیا میگن که این نفت در برابر غذاست، نه اینجوری نیست هستن، چون اصلا تو اون نفت در برابر غذا نه اختیار نفت و نه اختیار غذا در اختیار دولت عراق نبود، اصلا اون یه بحث دیگه است، اون اصلا ارتباطی به این داستان نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای جلیل‌بند، شنونده‌ای از کرمان برای ما پیامک فرستادن. عین پیامک رو من میخونم و توضیح اگر شما داشته باشید میشنویم. اشاره کردن که ما در این شرایط هر چقدر که عقب نشینی داشته باشیم به ضررمون هست و باید ایستادگی کنیم تا هژمونی تمدن ایران رو قدرت‌های غربی بپذیرند. برجام بهانه است به تعبیر ایشون.
خب بله، ببینید حالا من از یه بحث استراتژیک رو برای شما مطرح می‌کنم، یه توضیح کوچیک بدم که عرصه روابط اون عرصه باید و نباید ها نیست، عرصه واقعیت هاست. یعنی این که بخوایم باید و نبایدی تعیین بکنیم این میشه یه حالت ایدئولوژیک و اینا، ولی عرصه روابط یا عرصه رئالیستیه و باید واقعیت ها رو ببینیم، عرصه واقعیت ها داوری بکنیم. این یک. دوم این که در مورد این نظر دوستون، ببینید ایرانی کشور خاصیه، نمیخوام بحث ناسیونالیستی و شوونیستی رو مطرح کنم، چون 1% جمعیت دنیا رو داری، 1% وسعت دنیا رو داریم، ما بین 5-8% منابع جهان تو ایرانه، بنابراین خیلی راحت نمیذارن شما زندگی بکنید. و اینکه میفرمایند تمدن برتر ایران، بله تمدن اونها خیلی راحت نمیذارن شما زندگی بکنید. هر یه قدمی هم که عقب داری دو قدم میان جلو، این طبیعیه، این طبیعیه. ولی اگه بخوام واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، شما هزینه و فایده بکنید. یه جاهایی هزینه هاتون، ببینید اون هزینه که میکنید فایده چیه؟ یه زمانی ببینید اصولا عقلانیت کار عقلینه دیگه، هزینه و فایده میکنه دیگه. اگر بخوایم ما از این حوزه بخوایم خارج بشیم، خب طبیعتاً هزینه‌مون میره بالا. ما باید ببینیم که هزینه‌های خودمون بریم بالا، هزینه‌های اون‌ها رو ببریم بالا. وقتی هزینه‌های اون‌ها برن بالا، اون‌ها میان گزینه‌های مختلفی رو بعد نظر قرارن. ببین اون‌ها تک گزینه‌ای عمل نمی‌کنن. بین 10-12 گزینه رو معمولاً انتخاب می‌کنن، بین میان روشون بس کنن. یه نمونهش همین 12 شرطی که آقای پمپئو گفته. ببینید 12 تا شرط گفته الان تقلید پیدا کرده فقط به برنامه هسته‌ای. یعنی ترامپ اومد گفت فقط برنامه هستی، 11 تا دیگر فعلا گذشته کنار. وقتی شما میری جلوتر اونا گزینه‌های دیگه ای انتخاب میکنن و تقلیل میدن. در مورد این